سلام،
رضا آقا محمدی هستم از سایت درسیات و کانال تلگرام بیو 11 آی آر. با شما هستم و قراره کتاب زیستشناسی سال 11 هم را تدریس کنم. همونطور که میدونید ما سال گذشته زیستشناسی سال 10 هم را به طور کامل و مفصل و به صورت مفهومی توضیح دادیم و به صورت فایل های صوتی توی کانال زیستشناسی 10 هم بیو 10 آی آر قرار دادیم و الان قراره که بحث زیستشناسی سال 11 هم را شروع کنیم و این اولین فایل صوتی از آموزش این کتاب هست و فصل اول فصل تنظیم عصبی را شروع می کنیم. اگر کتاب را مشاهده کنید توی فصل اول تصویر می بینید از شخصی که داره نوار مغزی می گیره و یک سری منحنی های روی صفحه نمایشگر ظاهر شده. به طور کلی نوار مغزی یک جریان الکتریکی ثبت شده است که توسط سلول های عصبی یا نورون ها به وجود اومده. ما توی این فصل قراره که چه چیزی یاد بگیریم؟ این فصل توی دوتا گفتار تهیه شده، گفتار یک یاخته های بافت عصبی و گفتار دوم در مورد دستگاه عصبی، یعنی از جزء به کل میریم. ما قراره که به طور کلی ساختار نورون را باش آشنا بشیم، اینکه نورون ها چطوری پیام عصبی را تولید می کنند و سپس هدایت می کنند و بعد انتقال می دهند. توی این گفتار اول مهمترین بحثی است که قراره بهش بپردازیم. گفتار یک، یاخته های بافت عصبی. از سال قبل بچه هایاتون هست که توی فصل دوم که بافت های بدن انسان یا بافت های جانوری توضیح داده شد، یکی از انواع بافت ها بافت های عصبی بودند و باید بدونید که بافت عصبی از دو سری یا دو نوع سلول تشکیل شده: سلول های عصبی یا نورون ها و سلول های پشتیبان یا سلول های نوروگلیا. در اصل سلول های اصلی بافت عصبی همین سلول های عصبی یا نورون ها هستند، ولی خب اگر یاخت های پشتیبان یا نوروگلیا که بعد باشون آشنا میشیم که چه کارهایی انجام میدن، آسیب ببینند و یا مختل بشن، خب به طور کلی عملکرد نورون ها هم دچار اختلال میشه. سلول های عصبی، حالا کتاب از به جای یک واژه نورون از یاخت های عصبی استفاده کرده یا سلول عصبی استفاده کرده، پس فرق نمیکنه چه بگیم سلول های عصبی چه بگیم نورون ها. اینا میتونن تحریک بشن توسط محرک های بیرونی و درونی و میتونن پیام عصبی تولید کنند. پیام عصبی توی نورون هدایت میشه و بعد میتونه به یاخته دیگری منتقل بشه. متاسفانه باز هم از کلمات فارسی یا معادل های فارسی توی این کتاب استفاده شده و خب ما معمولا استفاده نمی کنیم. شاید برای اولین بار اون را به کار ببریم و بعد از اون دیگه این کار را انجام نمیدیم. دارینه یا دندریت ها رشته هایی هستن که پیام عصبی را، یا بهتر بگیم نمیشه بگی حالا پیام عصبی را، میدونید چرا؟ چون که یک نورون ممکنه اولین نورونی باشه که محرک را دریافت میکنه یا اثر محرک را دریافت میکنه که حالا به عنوان گیرنده میشناسیم، توی فصل بعد خواهیم خوند، یا ممکنه مثلا نورون چندمی باشه که پیام عصبی داره بهش منتقل میشه. پس اگر نورون مثلا چندمی باشه که پیام را دریافت میکنه، دندریت ها، یعنی وظیفه دریافت پیام عصبی بر عهده دندریت هاست، و اگر هم گیرنده باشه که معمولا نورون های تمایز یافته ای هستند، پس اینا میان پیام عصبی را تولید میکنن، از اون قسمت پیام عصبی شروع میشه. وقتی پیام عصبی از دندریت ها عبور کرد، میرسه به جسم سلولی یا جسم یاخته ای که هسته نورون یا هسته همون سلول در اون قسمت واقع. ببینید این سلول ها، خب سیتوپلاست در سر تا سر این سلول پخش شده، یعنی سلول هایی هستن دارای انشعابات مختلف. انشعابات سیتوپلاسمی هستن و غشا هم اطرافشون وجود داره. پس فکر نکنید که چیزی مثلا جدا یا اضافه بر سازمان هست، نه به طور کلی همش میشه یک سلول، ولی خب این سیتوپلاست تونسته منشعب باشه. این انشعابات رو گفتیم، خب از یک سو دندریت نام داره، از دندرون یا درخت گرفته شده چون مثل شاخه های درخت هست. طرف دیگه جسم یاخته‌ای زائده‌ای هست به نام آکسون یا آسه که از اکسیز یا محور منشأ گرفته که پیام عصبی را از جسم یاخته‌ای تا انتهای خودش که پایانه آکسون نام داره هدایت میکنه. پس جهت جریان پیام عصبی از سمت دندریت ها به سمت آکسون هاست و هیچ وقت پیام عصبی نمیتونه این مسیر را برعکس طی کنه. به حرکت پیام عصبی در طول یک نورون میگن هدایت پیام عصبی. اما وقتی که پیام عصبی از یک نورون به نورون یا سلول بعدی منتقل میشه میگن انتقال پیام عصبی. دقت کنید، بعد از یک نورون میتونه یک نورون دیگه واقع باشه، میتونه یک سلول دیگر غیر از نورون. پس اگر بگیم سلول بعد از نورون هم میتونه اشاره داشته باشه به سلول عصبی یا نورون، یا میتونه به سلول های دیگری هم نسبتش بدیم. حالا بحث این که چرا نورون ها دنبال هم قرار گرفتند که جلوتر توضیح خواهیم داد، ولی فعلا این را بدونید که برای مثال از نوک انگشت من تا نخاع، یعنی مثلا چیز حدود 1 متر فاصله، هیچ وقت یک نورون این پیام را از نوک انگشت من تا نخاع نمیبره. تعداد زیادی نورون پشت سرم قرار گرفتن به صورتی که پایانه آکسون یک نورون با دندریت نورون بعدی در ارتباطه و آکسون پایانه آکسون نورون بعدی با دندریت نورون بعد از اون دوباره ارتباط داره تا برسه به مثلا به نخاع. نقش جسم سلولی یا جسم یاخته‌ای علاوه بر این که خب محل قرار گرفتن هسته سلوله، اکثر اندامک ها توی این منطقه واقع شدن و عملکردهای مثل متابولیسم یا سوخت و ساز سلول در این قسمت انجام میشه، انرژی در این قسمت تولید میشه یا حالا به عبارتی ممکنه مصرف بشه، بستگی داره به فعالیتش. و خب پیام هم دریافت میکنه دیگه، چون پیام عصبی از دندریت میاد به جسم سلولی و جسم سلولی پس از اینکه اینو دریافت کرد به سمت آکسون ارسالش میکنه. اطراف دندریت و آکسون ها، البته نه در همه نورون ها، بعدن انواع نورون را توضیح خواهیم داد، ولی اگر شکل یک از صفحه دوی کتاب رو نگاه کنید، یک نورون میبینید که اطراف آکسونش یک سری حالا پوشش آبی رنگی کتاب کشیده و اسمش را گذاشته غلاف میلین. غلاف میلین اطراف یا دور آکسون ها و دندریت ها گاهی، البته نه همیشه، قرار گرفته و اونا میپوشونه و اصطلاحا عایق بندی میکنه، مثل سیم برقی که اطرافش باید روکش پلاستیکی باشه تا خطر مثلا برق گرفتگی انجام نشه، یا سیم هایی که در کنار هم هستن اتصالی نکنن و اصطلاحا جریان الکتریکی مختل نشه. چنین حالتی هم توی نورون ها هست و به گونه این غلاف میلین آکسون ها را و گاهی دندریت ها را عایق بندی میکنه. بعضی جاها این غلاف میلین قطع شده و وجود نداره، یعنی مستقیما ما آکسون را مثلا میبینیم، قسمتی از آکسون را میبینیم، که به این قسمت هایی که میلین وجود نداره میگن گره رانویه، که حالا بعدا در مورد این توضیح خواهیم داد که چه نقشی گره رانویه داره. اینکه غلاف میلین منشأش چیه و چی اینو میسازه، باید در مورد یاخته های پشتیبان یا همون نوروگلیا ها صحبت کنیم. سلول های نوروگلیا یک نوع نیستن، انواع زیادی دارن. بعضی از سلول های نوروگلیا وظیفه‌شون اینه که غلاف میلین رو به وجود میارند. بعضی از نوروگلیا ها اصطلاحاً، حالا جوری که کتاب گفته، داربست هایی را برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد میکنن. در حقیقت برای اینکه سلول های عصبی یا نورون ها بتونن به طور منظم در کنار هم قرار بگیرن و حالا توی اعصاب مستقر بشن، بعضی از نوروگلیه ها این کار رو انجام میدن. دوباره بعضی از این سلولای پشتیبان وظیفه دفاع از یاخت‌های عصبی را دارند، یعنی در اگر ویروس یا میکروب یا هر میکروارگانیسم دیگه‌ای بخواد به سلول حمله کنه، تا حدودی این سلول‌های نوروگلیه ها جلوی اونا را میگیرن. همچنین باعث میشن که هم ایستایی مایع اطراف نورون ها که همون مایع بین سلولی هست اصطلاحا حفظ بشه و ثابت بمونه. در مورد هم ایستایی یا هومئوستازی سال قبل چیزی خوندید و اینکه حفظ حالت پایدار بدن، مثال زده بود کتابتون توی فصل اول، مثلا تنظیم مقدار سدیم در سلول و مایع بین سلولی. بعدا خواهیم خوند که اصلا ریشه یا منشأ تولید پیام عصبی توی یونها هست و اصلا یونها هستن که پیام عصبی را ایجاد میکنن. به خاطر همین غلظت یونها باید تا حدودی حفظ بشه. یه نکته ای که حالا با توجه به شکل این را میشه گفت توی متن کتاب نیومده، شکل پایین صفحه دو را نگاه کنید، شکل شماره دو الف، قسمتی از آکسون را برش زده و غلاف میلین را اطراف آکسون مشخص کرده، گرهن راوی هم همینطور، چیز خاصی نداره. اما شکل ب، شکل سمت چپ، مهمتر هست. اگر نگاه کنید آکسون را به رنگ زرد نشون داده و یاخته پشتیبان را هم مثل یک نوار چسب به دور آکسون در حال پیچیدنه. مثل این میمونه که شما یک خودکار را مثلا بردارید و شروع کنید دورش را چسب زدن و اینا میتونن لایه لایه روی هم قرار بگیرن. یعنی شما میتونید 10 بار 20 بار چسب را دور چسب نواری را دور خودکار بپیچید و لایه لایه روی هم قرار میگیره. دقیقاً یاخت‌های پشتیبان همین کار را انجام میدن. یاخت‌های پشتیبان قشا سازی میکنن و قشای خودشون را به دور آکسون و دندریت میپیچند و غلاف میلین تشکیل میشه. دقت کنید توی کتاب به صورت مستقیم اشاره نشده، ولی خب توی شکل میشه این را گفت و خب میتونه یک نکته مهم باشه. پس مجددا این را خدمتتون عرض میکنم که جنس غلاف میلین قشاه، یعنی فسفولیپید و پروتئین هایی که پارسال خوندید. از کجا میاد؟ از همون قشای یاخته های پشتیبان که به دور آکسون ها یا دندریت ها میپیچند و اون را عایق میکنند. نکته مهم دیگه این که اگر هسته سلول پشتیبان را نگاه کنید توی شکل سمت چپ، شکل پایینیش، میبینید این هسته به سمت بیرون قرار داره، به سمت خارج آکسون یا دندریت. این نشون میده که وقتی که سلول داره قشای خودش را تولید میکنه، هسته در زیر این لایه های قشا باقی نمیمونه، بلکه هسته همیشه در بیرونی ترین بخش واقع. این را هم بهش دقت کن. خب میام سراغ بحث بعدی، انواع یاخته های عصبی. این قسمت را کتاب در حد نقش انواع نورون ها توی متن کتاب آورده و بقیه ویژگی ها و ساختار را باید از توی شکل شماره 3 برداشت کنیم، همونطور که توی فعالیت 1 هم این سوال شد. بچه ها به طور کلی ما 3 نوع نورون یا 3 نوع یاخته عصبی داریم: یاخته های عصبی حسی، حرکتی و رابط. نورون های حسی پیام را از گیرنده های حسی می گیرند و میارند به سمت مغز و نخاع. حالا گیرنده های حسی چی هند؟ فصل بعد خواهیم خوند. گیرنده های بینایی توی چشم، گیرنده های شیمیایی توی بینی و زبان، گیرنده های شنوایی توی گوش، گیرنده های مکانیکی توی پوست که به کشش، فشار و سرما و گرما، گیرنده های دما، حتی اینا حساس. این گیرنده های حسی که نوعی نورون تمایز یافته هستند، میان چه کار میکنند؟ میان اون اثر محرک را، حالا میتونه نور باشه، میتونه مولکول های باشه، میتونه صوت باشه، میتونه گرما باشه یا هر چی که هست، این اثر محرک ها را دریافت میکنن و از طریق نورون های بعد از خودشون اینا میرسونن به دستگاه عصبی مرکزی یا مغز و نخاع که توی گفتار بعد خواهیم خوند. نورون های حرکتی پیام هایی را که مغز و نخاع صادر می کنند را می فرستن به سوی اندام هایی مثل ماهیچه ها یا غده ها. مثال می زنم، وقتی که شما دستتون برخورد می کنه با مثلا بخاری روشن، سریعا دست خودتون رو می کشید، که حالا یک عمل انعکاس سالهای خیلی قبل خوندید، احتمالا سال هشتم توی علوم تجربی، اینکه عمل انعکاس یک عمل سریع غیر ارادی و بدون تفکر هست. و اینجا وقتی دستتون برخورد میکنه با بخاری داغ، دستتون رو به سرعت میکشید. توی این لحظه چه اتفاقی افتاده؟ وقتی دست شما برخورد میکنه با جسم داغ، گیرنده های حساس به گرما در پوست شما تحریک میشن و یک پیام عصبی تولید میشه. این پیام عصبی توسط تعداد زیادی نورون که پشت سر هم قرار گرفتن میرسن به نخاع، حالا ممکنه به مغز هم برسن، ولی اکثرا در نخاع. نخاع این پیام عصبی رو پردازش میکنه و بهش پاسخ میده. وقتی میخواد این رو پاسخ بده، باید به ماهیچه دست بگه که منقبض شو و دست را کنار بکش. به خاطر همین باید توسط یک سری یاخته های عصبی دیگه به نام همون نورون های حرکتی پیام را بفرسته برای مثلا اون ماهیچه. به این نورون هایی که پیام را از بخش مرکزی مثل مغز و نخاع میارن برای اندام هایی مثل ماهیچه میگن نورون های حرکتی. سوم نوع نورون ها نورون های رابط هستن که مکانشون توی مغز و نخاع، یعنی ما مثلا توی دست و پا و اندام های مختلف نداریم نورون رابط را، فقط توی مغز و نخاع هستن. کلن کار نورون های رابط اینه که بین نورون های حسی و حرکتی ارتباط برقرار میکنن. خب ما گفتیم وقتی نورون های حسی میان توی مغز یا نخاع، بعدن باید توسط نورون های حرکتی این پیام بیاد برگرده دوباره بیاد توی اندام ها. این رابط یا واسطه بین نورون های حسی و حرکتی نورون های رابط هستن. این در مورد عملکرد و نقششون. اما در مورد ظاهر و ساختارشون باید توضیحات رو خدمتون عرض کنم. همونطور که تو شکل 3 میبینید، نورون حسی نورونی هست که دندریتش از آکسونش بلندتره. پس میتونید یادداشت کنید، همونطور که بعدا توی خلاصه هم توی کانال قرار میدم. نورون های حسی توی مت گفته بودیم که پیام های عصبی را از گیرنده های حسی به مغز و نخاع میآورن. دوم این ویژگی نورون های حسی اینه که دندریتشون از آکسونشون بلندتره. اگر نگاه کنید توی تصویر میبینید که شباهتی به نورون صفحه قبل نداره، یعنی جسم سلولیشون حالتی داره که حالا خارج از کتاب بهش میگن نورون های تک قطبی. نورون هایی که دندریت و آکسونشون از جسم سلولی از یک نقطه خارج میشه میگن نورون های تک قطبی. نورون هایی که دندریت ها و آکسونشون یا حالا آکسون و دندریتشون از قسمت های مختلف جسم سلولی میزنه بیرون یا خارج میشه، یا حالا میتونیم اینطوری هم بگیم دندریت ها و آکسون هاشون از چند قسمت به جسم سلولی اتصال دارن، میگن نورون های چند قطبی. پس اینجا توی شکل کتاب نورون شماره 1 یعنی نورون حسی یک نورون تک قطبی است که دندریت و آکسون اون از یک قسمتی از یا یک منطقه از جسم یاخته‌ای خارج شده. اما اگر نورون رابط نورون شماره 2 و نورون حرکتی نورون شماره 3 رو نگاه کنید، میبینید که دندریت ها از قسمت های مختلف جسم یاخته ای خارج شدن یا حالا باید بگیم متصل شدند. اینا میگن نورون های چند قطبی. تفاوت دیگر یا ویژگی دیگر نورون حسی اینه که دندریت و آکسونشون میلین دارن. دقت کنید که ما داریم با توجه به این شکل میگیم، حالا معمولا هم همینطوره توی کتاب سوم دبیرستان حالا قدیم هم دقیقا همین ویژگی جزو ویژگی های نورون های حسی بود که هم دندریت و آکسون آنها با غلاف میلین پوشیده شده. ولی خب دقت کنید پایانه ی آکسون و ابتدای دندریت ها غلاف میلین نداره. نورون حرکتی را توضیح میدم. شکل شماره 3، نورون شماره 3، گفتیم که نورون های حرکتی پیام را از بخش مرکزی دستگاه عصبی میارن به سوی اندام های مثل ماهیچه. این نورون ها برخلاف نورون های حسی گفتیم چند قطبی هستن و دندریت هاشون کوتاه‌تر از آکسون هاشون هست، یعنی آکسون بلند و دندریت های کوتاهی دارن. سومین ویژگی اونها اینه که آکسونشون با قلاف میلین پوشیده شده، ولی خب دندریت های کوتاهشون فاقد میلینه. ولی خب دقت کنید، باز هم انتهای آکسون قلاف میلین وجود نداره. و اما نورون های رابط که گفتیم در مغز و نخاع واقع هستند و ارتباط بین یاخته های عصبی یا نورون های حسی و حرکتی رو فراهم میکنن، به طور کل فاقد میلین هستن، نه دندریت و نه آکسون اونها میلین نداره. این که بخوایم بگیم آکسونشون از دندریتشون بلندتره یک ویژگی 100% نیست، ممکنه دندریت ها و آکسون هاشون یک اندازه هم باشه. حالا این که دندریت هاشون بلندتر از آکسون هاشون باشه خیلی جزء ویژگیشون فکر نمی کنم بشه گفت، چون تا اونجا که به اصطلاح از جزء ویژگی نورون رابط میشه به اصطلاح ذکر کرد اینه که یا دندریت ها و آکسون هاشون هم اندازه هستن یا آکسونشون کمی از دندریت بلندتره. خب این هم ویژگی ها و مقایسه انواع نورون ها که قسمت داشتیم. ادامه تدریس فصل اول را توی فایل صوتی بعد گوش کنید که یکی از مهمترین قسمت های این فصل و حتی میتونم بگم این کتاب هست، چون که بحث پیام عصبی چطوری ایجاد میشه، پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل و طرز کار پمپ های سدیم پتاسیم که کتاب توی 4 صفحه آورده واقعا بحث خیلی مهم و مفهومی هست. میتونم تشبیهش کنم به مثلا قسمت الکتروکاردیوگرام نوار قلب سال 10، چون این مبحث توی زیستشناسی سوم دبیرستان هم بود و یکی از مباحثی که بچه ها بیشتر باش یا با فهمش مشکل دارن. پس حتما حتما فایل صوتی بعدی را از دست ندید. موفق باشید.
درسیان آموزش و یادگیری آنلاین.